بر اساس وظایف ذاتی خود وظیفه داره که در جایی که احساس کرد ابهاماتی هست سوال کنه. مدیر اجرایی هم وظیفه داره که پاسخ بده سازمان بازرسی کل کشور از الزامات هست و ما باید اگه بخوایم جلوی فساد رو بگیریم باید احترام بذاریم به دستگاه‌های نظارتی و نقطه نظراتشون در تمامی ابعاد. در طول این خدمت من در استان اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران، سازمان بازرسی کل کشور متعدد ادارات کل بازرسیشون از من سوال کردن، ابهام شده و من هم وظیفه داشتم پاسخ گفتم. به حمدالله تا به امروز هم نشده که من تصمیمی که گرفته باشم به اون پاسخ نتونم بدم. اینو شهادت
میدم.
دوستان بازرسی هم دارن میشنون.
پس این پاسخ اخیر ارسال شده پس به سازمان.
من توضیح میدم. این سوال ابهاماتی داشته، سوال شده، جوابها آماده است. مثلا چند تا نکته رو من میگم. ببینید، عنوان شده که آقای حدادی رئیس فدراسیون، ایشون باید در اساسنامه گفته که این باید 5 سال سابقه مدیریتی داشته باشه، اما ما یه آیین‌نامه اجرایی وثاقت و امانت داریم، اون هم از در زمان من اعلام نشده، در زمان من هم تصویب نشده، در زمان آقای دنیامالی هم تصویب نشده، در زمان آقای سلطانی فر عزیز عنوان شده، آقای دکتر علی نژاد ابلاغ کردن ایشون در دوره مدیریت ایشون، اونجا در آیین‌نامه وثاقت و امانت که به تایید اعضای مجمع رسیده میگه قهرمانان المپیک از این موضوع مبرا هستن. قهرمان المپیک باشه میتونه. این جوابش اینه. آیین‌نامه وثاقت و امانت، آیین‌نامه اجرایی هم هست. من هم به استناد مصوبه در واقع مجمع این انتخابات رو برگزار کردیم، ایشون هم اومده. بنابراین جواب این اینه. جواب یکی از شاهای ناظریان بازنشسته بوده، ستاد کل نیروهای مسلح نامه رسمی به ما داده که ایشون در صورتی که در واقع قبلا بازنشسته بوده اعاده به خدمت شده. امیر فولادی شما میشناسیدش، تربیت دادنی ستاد کل نیروهای مسلح، مکتوب به ما نامه نوشته، معاون ستاد کل نامه نوشته و ایشون اعاده به خدمت شده و نامه هاشون رو هم ما فرستادیم و من خودم با آقای کیاپاشا هم اون وقتا صحبت کردم و مشخص ستاد کل نیروهای مسلح که تخلف نمی کنه و به ما فرستاده، اونم می فرستیم. موارد این چنینی هست، ما برای همه این موارد منطق داریم، جواب داریم، استدلال داریم.
البته خب سازمانم باید قانع بشه دیگه، یعنی در واقع
بالاخره با قاضی باید قانع بشه دیگه.
طبق قانون اگر قانع نشن این پرونده رو میتونن به تخلفات اداری در واقع بفرستن و اونجا در واقع باز بررسی خیلی دقیق‌تری صورت بگیره. حالا از این قضیه بگذریم آقای اسپگن، چون خیلی هم زمان نداریم. البته این سوالی که من دارم میپرسم بیشتر تو حوزه سرکار خانم دکتر محمدیان هست، اما از جایی که به هر حال شما تجربه و تخصص زیادی هم در ورزش دارید و الان مسئولیت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی رو دارید و البته اساسنامه مجزایی که فدراسیون فوتبال نسبت به اساسنامه سایر فدراسیون‌ها داره که یه جاهایی هم ممکنه دست پای وزارتخونه رو ببنده، خبری از نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال دارید اصلا کلن که اصلا اون تو اون بخش دوستان بالاخره تمایلی به این که نایب رئیس بذارن دارن یا خیر؟ اینو اگه اطلاعاتی به ما بدید بد نیست. البته این سوال شما رو بعد از خانم محمدیان من می‌پرسیدم آقای ولی‌زاده که حالا دیگه داریم از حضور شما سوء استفاده می‌کنیم.
خواهش میکنم. بچن خانم دکتر محمدیان چون هم کارشناس صاحب نظری هستم هم مدیر با تجربه هستم میتونم بهتر از من به این موضوع پاسخ بدم و حوزه نظارتی ایشونه، اما اونجایی که من مقرراتو میدونم بله قطعا باید فدراسیون فوتبال نسبت به مشخص نمودن و در واقع
چون عملا یکی دو سال اصلا نایب رئیس بانوان نداره فدراسیون فوتبال دیگه و هیچ حساسیتی هم خود فدراسیون نسبت به این مسئله نداره، یعنی
سرپرست داشته و در واقع سرپرستی دانو عوض کرده و
آخه سرپرستی هم تعریف داره دیگه آیه دکتر اسپریان، سرپرستی هم بالاخره نهایت 6 ماه نهایت 1 سال.
دقیقاً بله. قطعا باید این اتفاق بیفته.
بسیار عالی.
دکتر محمدیان پیگیری میکنه. من اجازه میخوام توضیحاتمو در
خواهش میکنم اگر کوتاه در حد 3 دقیقه 2 دقیقه دیگه تمومش کنیم بفهمید.
بله تکمیل کنم. من سوالاتی که سازمان محترم بازرسی کرده به طور مرتب، یعنی این چیز غیر عادی نیست.
بله بله،
من از زمانی که مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون ها هم بودم، سازمان محترم بازرسی ابهامات ایجاد می شد، سوال می کرد و ما جواب می دادیم، یا قانع می شد یا قانع. معمولا که اون زمانی که من بودم همه سوالات سن با استدلال و منطق
بله
قانع شدن. قطعا اینجا هم من به هیچ عنوان جای سوالی نمی بینم که دوستان قانع نشند.
بله.
و حتی این موارد رو به صورت شفاهی هم با دوستان صحبت کردم.
بسیار عالی.
آقای اصبغیان شما میتونین جوابا رو بدون مستندات هم بذارید.
بسیار عالی.
طبیعیه کاندیداهای محترم شکایت میکنن. مثلا یکی از شکایت ها برای دو میدانی این بود که یکی از دوستان ما رفته بود شکایت کرده بود که
بله.
من اون وزارت ورزش نذاشته بیام اونجا شرکت کنم. خب وزارت ورزش اختیارات داره که کارمند خودشو موافقت نکنه، مأمور نکنه.
بله بله.
و اینو ما مثلا استدلال کردیم دادیم سازمان محترم بازرسی کل کشورم پذیرو. موارد این چنینیه، ما مجبورن که پاسخگوی مردم باشن.
بله.
همه باید در جمهوری اسلامی قوانین رو مراعات کنیم.
بله.
به دستگاه نظارتی هم احترام بذاریم و طبیعتاً همه چی شفاف باشه، مردمم خوشحال میشن که
درود بر شما.
سپاسگزاریم آقای اصبغیان.
درود بر شما. خیلی ممنونیم آقای دکتر اصبغیان. حدوداً 40 دقیقه ما مزاحم شما شدیم و شما هم صبورانه پاسخگوی سوالات ما بودید.
استفاده کردید.
اختیار دارید. اختیار دارید. آرزوی توفیق دارم براتون آقای دکتر اصبغیان.
ممنون شما.
سلامت و موفق باشید.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار. شب شما بخیر.
خب ساعت 19:37 اینجا رادیو ورزش هست. عزیزان همیشه ورزش رو میشنوید، آخرین برنامه همیشه ورزش در طول این هفته که همچنان بحثای ما به بهانه گرده همایی هفته قبل وزیر محترم ورزش جوانان با مدیران اداره کل ورزش جوانان و استانهای مختلف هست. محتویات اون جلسه رو سعی کردیم تو این چند شبی که خدمتون هستیم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم با حضور افرادی که خط ارتباطیمون تشریف آوردن، به ویژه مدیران اداره کل ورزش جوانان چند استان، و دقایق قبل هم خدمت آقای دکتر اصبغیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش جوانان بودیم. الان باز فرصت مناسبی داریم تا شنونده صدای گرم شما عزیزان باشیم.
سلام، وقت شما بخیر. مشکل ورزش ما ریشه ی زیرساختی است. تا زمانی که ساختار مناسبی نداشته باشیم و تا زمانی که نگاه ها به ورزش دولتی است و به ورزش به چشم صنعت و شغل نگاه نکنند و نگاه ها به ورزش اقتصادی نباشه، پول اصلا در این حوزه چرخشی نداره و زیانده هست برخلاف دیگر کشورها. امیدوارم جناب دنیا مالی تنها قول ندن، بلکه به قول و وعده هاشون عمل بکنن. حکایت استادیوم‌های فوتبال نشود که میزبانی نیز از ما گرفته شد. من اعتقاد دارم ابتدا باید ورزش سلامت محور یا ورزش برای همه در اولویت باشه که زمینه آن از آموزش و پرورش و آموزشگاه شروع میشه که پایه‌گذار ورزش قهرمانی و حرفه‌ای است. باید به طرح آمایش سرزمینی توجه ویژه‌ای بشه. ورزش بانوان این میان مقفول واقع شده. باید سرمایه‌گذاری روی ورزش بانوان و رشته‌های مدال‌آور صورت بگیره. باید دسترسی عموم به ورزش آسان باشه. ورزش ارزان نمیگم، بلکه رایگان در اختیار عموم قرار بگیره. اگر این گونه باشه، خانواده خودشون بیشتر تمایل پیدا میکنن که فرزندانشون به سمت ورزش، به خصوص ورزش قهرمانی کشیده بشن. و اینکه بانوان اگر امنیت شغلی داشته باشن، منظورم مسکن و شغل و بیمه‌شون است، یعنی ورزش تنها شغل آنها باشه، دیگه نگرانی از این بابت ندارن و تمام تمرکزشون روی ورزش و کسب مدال است. با تمام این اوصاف من بانوی باید مطالبه گر باشم. به خاطر ندارم یک بار یک بانوی ورزشکار، یک مربی خودش با برنامه ارتباط بگیره و دغدغه‌ها و نگرانی‌هاش رو بگه. در خاتمه اگر کار به کاردان و اهل فن سپرده بشه، همه چیز روی اصول و برنامه پیش خواهد رفت. نمیدانم توانستم کلامم را به درستی منعقد بکنم یا نه. ممنون از شما. مینا از اهواز. بهترین ها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
عرض سلام و خسته نباشید. کسایی که یا بازنشست شدن یا میخواهن بازنشست بشن، برای استراحت چند سالی رو میان توی ورزش، یه دوری میزنن و میرون. اول که باید این حل بشه. دوم، نگاه کنین، ما وقتی که میخوان این مثال رو بزنم که ما وقتی خونه نداریم، وسایل خونه که به دردمون نمیخوره، ما اول باید جا داشته باشیم، بعد بریم اونجا شروع کنیم تمرین کردن. مثلا الان همین خانومی که رفته توی لیگ بوندسلیگا تیراندازی شرکت کرده، ببینین این قطعاً مدال المپیک خواهد آورد. چرا؟ چون بارها و بارها از خود شما، از کارشناسای شما شنیده بودم که تیراندازها قشنگ ندارن شلیک کنن و اونجا میرن علاکی باد خالی میکنن. خب این که نشد که ورزش حرفه‌ای، بعد ما میخوام چجوری مدال بیاریم توی آسیا. بعد یه موضوع دیگه در مورد ورزش بانوان. ورزش بانوان ما خیلی عقب‌تر از آقایون. ورزش بانوان هم فکر نکنم کاری از پیش ببرن، چون تا چقدر میخواد دولت مگه اینا رو حمایت کنه، بودجه بهشون بده؟ باید اسپانسر بیاد، باید حامی مالی بیاد، باید از بیرون اینا حمایت بشن. ولی وقتی ما حمایت بشن، خب یک نفر میاد یک آورده ای داره، یک برداشتی میخواد بکنه، ولی وقتی برداشتی نداره چجوری بیان اینا رو حمایت کنن؟ با تشکر، اسماعیل ابراهیمی هستم از کوچان.
سلام و خسته نباشی را عرض میکنم خدمت برنامه خوبتون. میخواستم من مطلب را عرض کنم که خواستم از وزیر ورزش خواهش کنم که توجهشون بیشتر رو قسمت ورزش انفرادی بذارن تا گروهی. اگر به گذشته نگاهی بندازیم، میبینیم تو مقاطع مختلف تیمای ملی ما تو ورزش‌های انفرادی خیلی بهتر نتیجه گرفتن از تیمای گروهی. با تشکر، ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از محبت دوستان عزیز شنونده که میشب هم مشارکت خوبی داشتی در بحثه برنامه پایانی این هفته برنامه همیشه و ورزش. آیه بالیزاد، از نکات نکته هست؟
بله، نکات که همه حرفای درستیه دوستان عزیز شنونده میزنن. حالا راجع به اون ورزش های پرمدال، اون دوست عزیزمون که راجع به اون تیراندازمون که رفتن به بوندسلیگا گفتن،
خانم هانیه رستمیان،
بله خانم رستمیان، و همه این نکات حرفای درستی است. اما من بازم حالا جسارتن، چون دیگه صحبتون باقای اسبقیان به درازا کشید، واقعا از بخشی از پاسخهای ایشون، ضمن احترام به ایشون که به هر حال از مدیران قدیمی ورزش هم هستن، قانع نشدم. یعنی در خصوص به خصوص این ورزش‌های پرمدال، من از صحبتهای ایشون قانع نشدم. حالا نمیدونم، امیدواریم واقعا. ببینید، این نکته بسیار مهمی است که ما اگه بخوایم یه برنامه ریزی بکنیم، اینجوری نمیشه در عطای یه سال، دو سال، شیش ماه یه برنامه جواب نمیده. برای اینکه ما یکی باره اینو بارها گفتیم دیگه، خود آقایون هم میدونن که ما یک باره بخوایم در از یک سال مثلا تعداد مدالای طلامونو تو بازی آسیایی مثلا از 13 تا برسونیم به 20، شما هر یک مدال طلایی که بخواید افزایش بدید کلی برنامه میخواد، کلی کار میخواد. دوستان عزیز، شماها که دیگه کار اجرایی کردید، ما کار رسانه‌ای کردیم، میدونیم این چیزا رو، شما هم میدونید. اما نمیدونم چرا بعضی وقتا یک در واقع وعده هایی داده میشه که این وعده ها عملی نخواهد شد. خودتونم میدونید این وعده ها عملی نخواهد شد، اما چرا وعده داده میشود من نمیدونم. به هر حال امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته تو ورزش کشورمون. ما به عنوان رسانه وظیفمون گفتن هست، و ضمن این که هممون دوست داریم که، همیشه عرض کردم که، پرچم ورزش کشورمون تو دنیا بالا باشه. این بحثا و حرفایی هم که میزنیم با همین هدف هست.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم آقای بالیزاده عزیز. اما دوستان عزیز، میخوایم در مورد موضوع روز هم صحبت کنیم، یه مقدار از موضوع محوری این هفته فاصله بگیریم. خب در خبرها داشتیم که تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان کشورمون در بخش مردان ترکیب اعزامی خودش رو به رقابت‌های جهانی بحرین شناخت، مسابقاتی که در همین آذر ماه برگزار خواهد شد. به هر حال این رقابت‌ها برای ما حائز اهمیت هست، با توجه به نتایج ضعیفی که در چند سال گذشته در وزن برداری به دست اومده، از جمله در المپیکی که پشت سر گذاشتیم، شاید در خبرهای وزن برداری هم در خبرهایی که در صدر اخبار وزن برداری دنیا هم قرار گرفت، شنیدید که آقای لاشاتالا خادزه هم دیگه از دنیای وزن برداری به نوعی خداحافظی کرده، وارد عرصه سیاست شده و شاید یک فرصتی باشه برای قهرمان خوبمون علی داوودی که بتونه حداقل در سالهای آینده خودش رو مدال طلای این وزن هم نزدیک کنه، هرچند که در حال حاضر نفراتی مثل گورمیناسیان و لالایان که هر دو ارمنی هستن، حالا یکی از تیم ارمنستان یکی از تیم بحرین در مسابقه شرکت میکنه، شاید شانس زیادی رو ما برای کسب قوی ترین مرد جهان در این دسته نداشته باشیم. صحبت رو کوتاه کنم، میخوام در مورد ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان صحبت کنیم، حتی سری هم بزنیم به تیم خانم ها که آیا شرکت خواهند کرد یا نخواهند کرد. خواهش کردیم از جناب رضا عباس‌پور، از کارشناسان نویسندگان شناخته شده حوزه وزنه برداری که چند دقیقه خدمتشون باشیم، به بحث ما در این حوزه بتونن کمک کنن. آقا رضای عزیز، درود بر شما، شب جناب عالی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما عزیز بزرگوار، دوست قدیمی خودم آقا شهرام روزی بزرگوار، همینطور استاد عزیزم جناب والیزاده بزرگوار و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
منم سلام عرض میکنم آقای عباس‌پور، شب شما بخیر.
ارادت دارم آقای بانی.
خیلی ممنونم، من اطاله کلام نکنم چون مقدمات رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز شنونده، خدمت شما هستیم. توضیحات جناب علی رو آقا رضا بشنویم. آقای عباس‌پور در مورد ترکیبی که اعلام شد، البته قبلا مسی صحبت از 7-8 نفر بود و الان فکر کنم که در واقع تعداد 10 نفر رو دوستان معرفی کردم، بفهمید.
بله بله، همونطور که به درستی اشاره کردید، خب امروز کادر فنی با توجه به اینکه تیم ملی وزنه‌برداری اون مدتی در جزیره کیش مستقر هست و اردوشون اونجا برگزار هست تا زمان اعزام تیم به مسابقات منامع بحرین که از 16 آذر قرار هست برگزار بشود، خب آقای نصیر شلال فکر میکنم هفته گذشته بود که در مصاحبه که از ایشون منتشر شد فرمودن که ما نفراتی رو اعزام میکنیم به این مسابقات که جزو 5 نفر اصلی باشن، اما خب امروز دیدیم که نظر تغییر کرد و تیم با ترکیب 10 نفره و کامل قرار هست در بحرین حضور پیدا کنه، که من تحلیلم و شهرام این هستش که خب با توجه به شرایط بحرانی که همونطور که به درستی شما اشاره کردید ما در یکی دو سال گذشته داشتیم در وزنه برداری و نتوانستیم در بازی‌های آسیایی هانجو و بعد از اون در مسابقات المپیک نتیجه‌ای که واقعا همه توقع داشتن از وزنه برداری کسب کنه، کادر فنی این ترکیب 10 نفره رو قرار هست اعزام کنه به واسطه جمع‌آوری امتیاز و نهایتا کسب سکوی تیمی، که خب اگرچه این هم جزئی از وزنه برداری در مسابقات جهانی و آسیایی هست، اما از لحاظ ارزشی در رشته که ما بالاخره بازی‌های آسیایی و المپیک تک مدال داریم و نتیجه تیمی به حساب نمیاد، به نظر من خیلی اتفاق جالبی نیست.
نه.
شما یه نگاهی به ترکیب تیم بندازید می‌بینید که ترکیب تیم تقریبا 70-80% تشکیل شده از نفراتی که از تیم ملی وزنه‌برداری جوانان به تیم بزرگسالان اضافه شدن.
بله بله،
شرم خون اگر خاطرتون باشه مسئولین محترم فدراسیون وزنه‌برداری و کادر فنی در مصاحبه‌ای که داشتن حالا طی یک دو سال گذشته که از حضور این تیم در فدراسیون وزنه‌برداری می‌گذره، به کرات اشاره کردن که ما پشتوانه‌سازی نداشتیم و نتوانستیم خوب کار کنیم، اما شما وقتی الان به ترکیب تیم جوانان نگاه می‌کنید می‌بینید که پشتوانه‌سازی به خوبی انجام شده و نفرات جوان خوبی به ترکیب تیم اضافه شده که این حاصل تلاش حداقل 5-6 سال گذشته است که این نفرات از تیم‌های
بله بالاخره بازده هستش، یعنی فرایند 5-6 ساله است. بله
حداقل من الان بله. صحبت‌های شما با یه ارزم به حضور شما اسبقیان رو گوش می‌کردم، ایشون هم به یه نکته اشاره کردن که هیچ نوجوان یا جوونی نمیتونه در 2-3 سال بیاد و ارزم به حضور شما تزریق بشه به تیم.
درست.
بنابراین این نشان دهنده این هستش که این اتفاق به خوبی انجام شده و من مطمئن هستم که انشالله اگر به خوبی از این جوانها حمایت و هدایت بشه ما در بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی، حالا ناگویا و بعد از اون لس آنجلس، ما میتونیم شاهد مدال‌های خوشرنگ از وزنه برداری باشیم. در مسابقات جهانی بحرین، منامع بحرین که شما فرمودید، البته تالا خاطر دارم که شما فرمودید بله وارد عرصه سیاست شده ولی خداحافظی نکرده.
بله.
در این مسابقات حضور نمیشه با توجه به آسیب دیگی‌های مستمری که داشتیم.
البته یه مقدار دیگه رکورداش هم افت کرده، یه مقدار شاید دیگه ترس این که اون موقعیت
رو دست بده رو استراحتی داره. بله. و بعد هم چون خودش بارها اعلام کرده من تا لس آنجلس میخوام باشم و بله. باز هم مدال‌آوری داشته باشم. اما خب ما در دسته فوق سنگین، ما وزنه بردار گورمیناسیان، وزنه بردار ارمنی الاصل رو داریم که تبعی کشور بحرین شده. نه. و وزنه بردار بسیار خوبی هست. رقابت او و هم کشوری خودش لالیان ارمنی رو در المپیک دیدیم با تالا خادزه و قطعا ما در اینجا هم شاهد این قضیه هستیم، به اضافه این که مارتیروسیان دیگر وزنه بردار ارمنی که اون هم در دسته فوق سنگین مدعی هست. نه. کنار اینها هست من اسد سوریه‌ای رو داریم و بچه های ما علیرضا یوسفی و علی داوودی که برای دسته فوق سنگین انتخاب شدن، به نظرم کار بسیار دشواری رو در اینجا
بدون حضور آقای تالا خادزه حتی برای کسب مدال برنز هم باز کارمون سخت است.
دقیقاً همینطور است. اگرچه در آخرین رکورد گیری من شنیدم علی داوودی به وزنه ارزشمند 210 یک ضرب و 260 دو ضرب و همینطور
خیلی عالی اگه این وزنا باشه.
بله، علیرضا یوسفی هم با وزنه 201 یک ضرب و 260 دو ضرب رسیدن. اما خب می‌دونید شرم خان در تمرینات و پشت صحنه مسابقات متاسفانه ما ندیدیم کادر فنی فعلی با تمام احترامی که برای هر دو عزیز قائل هستم، هم آقای زاره و هم آقای نصیر شلال، نتونستن اون شطرنج بازی رو خوب در بیارن، کمان که ما در مسابقات قبلی این قضیه رو شاهد بودیم. امیدوار هستیم انشاءالله در مسابقات جهانی بتونیم وزنه برداری اون ناکامی یکی دو سال گذشته رو جبران کنه و ما حداقل در این مسابقات بتونیم مثل عربستان.
بله.
جهانی 2023 عربستان که مصطفی جوادی اومد و طلا گرفت، در اینجا هم انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. ما چون زبانمون هم محدود است، یه اشاره هم به بانوان من کردم، توضیح تکمیلی از زبانش رو بشنیم. البته خب دوستان عزیز شنونده میدونن دیگه کوروش باقری چندین سال است به عنوان مشاور فنی داره بانوان ما رو هدایت میکنه. صحبت از اعزام 4 نفر بود و 0 نفر حالا تحت شرایطی و حالا 2 نفر 1 نفر نهایتا حد اکثر 4 نفر بالاخره ما نفر خواهیم داشت بخش خانم ها یا خیر آقای عباسپور.
این شرم خانم، ما همیشه در هر رشته ورزشی وقتی اون رشته آغاز به کار میکنه قطعا خیلی توقعی ازش ندارن.
درست.
تا یه چند سالی بگذره و حالا شرایط مشخص بشه، استعدادها بیان بیرون و کشف بشن و پرورش پیدا کنن و بعد نتیجه بگیرن. ما متاسفانه در وزنه برداری بانوان دقیقا داریم میبینیم عکس این اتفاق داره میفته. ما در سالهای ابتدایی شروع فعالیت بانوان وزنه برداری بسیار خوبی رو داشتیم که اینا اومدن در رده های سنی نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان مثل خود سید الهام حسینی که در بخش بزرگسالان مدال کسب کردن، مدالای خوشرنگی رو کسب کردن. اما علارغم توقعی که از آقای کوروش باقری داشتیم به واسطه سالها سابقهش در عرصه مربیگری، این اتفاق تا به الان رخ نداده.
همون بحث افزایش رکورد مد نظرمون بود که هنوز حاصل نشده.
تقریبا 2 سالی هست آقای کوروش خان سکان هدایت بانوان رو دست گرفتن و ایشون همون ابتدای به ساکنی که آمدن و مربی تیم ملی بانوان شدن، اگه خاطرتون باشه گفتن من حداقل 18 ماه زمان میخوام تا اون نتیجه رو بگیرم. الان فکر میکنم دیگه خیلی بیشتر از اون 18 ماه هم زمان داشتیم. من امیدوار هستم در این مسابقات جهانی حداقل ما یه ارزم به حضور شما شرایط مناسبی، کیفیت مناسبی از بانوان اون رو داشته باشیم.
در صورت که اعزام بشن البته.
بله، با این مصاحبه که از آقای باقری دیدم این اتفاق یه مقدار بعید به نظر میاد. علاوه بر اون آقای نوروزی عزیز، ما خیلی باید مراقبت کنیم در بحث دوپینگ. چون اگر دقت کرده باشید ما در همین اردوی اخیر بانوان یکی از وزنه برداران دختر ما متاسفانه تست دوپینگش مثبت اعلام شد و در اردوی
3 سال محروم شد.
و بله متاسفانه یکی از بهترین وزنه بردارای ما هم بود که بسیار روش ازم به حضور شما تمرکز شده بود و حساب
یه حد نصاب دوپینگ هم که بالاخره فدراسیون جهانی هم روش حساسه دیگه، باید بهش توجه کنیم که
دقیقاً ما دقیقاً اگر خدای نکرده در مسابقات سه وزنه بردار داشته باشیم که تستشون مثبت باشد، اولمپیک رو از دست خواهیم داد و معنویت سنگینی برای ما.
خیلی ممنونم آقای عباسپور عزیز، سپاسگزارم از توضیح کامل شما. شب شما بخیر.
شبتون بخیر.
ممنونم از وقتی که به من دادید.
اختیار دارید. خدا نگهدار.
یا علی خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ما یه حدوش 3 دقیقه وقت داریم دیگه، جنبندی استاد ولی‌زاده رو بشنویم در مورد موضوع محوری هفته و امشام که دیگه شب پایانی هفته است که خدمت شما هستیم. بفهمید.
بله خیلی متشکرم، ممنونم از توجه شما دوستان عزیز شنونده. خب تلفن ها نشون داد که توجه داشتید به بحث و موضوع برنامه. به هر حال نکات بسیاری در این حالا موضوع محوریمون اون گرده همایی هفته گذشته مطرح شد. من فکر می‌کنم خیلی میشه روی بحثایی که شد کار کرد، فقط مهم اینه که در حیطه فقط بحث و صحبت و شعار باقی نمونه. انشالله مدیران کل بر اساس برنامه ریزی ها و سیاست های تازه و جدید وزارت ورزش و جوانان برن کار رو آغاز بکنن. بعضی کارها زود بازده هست، بعضی برنامه ها دیر بازده هست، ما باید یک زمان بندی برای کارهامون انجام بدیم. اون بحث مولدسازی که دیروز پیروز هم صحبتش شد بحث بسیار مهمی است، دیروز و روز دوشنبه، و خیلی میتونه تامین منابع به ویژه برای اون اتمام پروژه‌های نیمه تمام کمک بکنه. همه این موارد و بحث مدال‌آوری، بحث ورزش همگانی، بحث ورزش بانوان، اینا نکاتی بود که گرد همایی در واقع مطرح شده بهش اشاره شد. همه اینها باید روش کار بشه. ما با آقای اسپقیان امروز خب حدود 40 دقیقه صحبت کردیم، به هر حال ایشون هم با حوصله پاسخگو بودن، اما نشون میداد حالا بعضی پرسش‌های من، بعضی پاسخ‌های ایشون که شاید تو بعضی از زمینه‌ها خیلی برنامه جامع و مدونی در دستور کار نیست. اینها باید خیلی جدی روش کار بشه. ما چشم بر هم بگذاریم، بازی آسیایی آینده اومده، بازی المپیک بعدی اومده، حالا اون وسط بازی های جوانان، المپیک جوانان و موارد دیگری هم داریم. ضمن اینکه بحث ورزش همگانی خیلی مهمه که روش خیلی تاکید هست. امیدواریم به هر حال همه این مسائل دست به دست هم بده و برنامه‌ریزی ها به گونه ای باشه که ما در سال آینده و سال بعدش که دیگه بازی های آسیایی است، یک شرایط بهتری در وضعیت ورزش کشورمون رو انشالله شاهد باشیم. زمان نداریم. متشکرم بازم از توجهتون دوستان عزیز شنونده که این هفته با ما همراه بودید. من از شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فرصت بعدی که انشالله در خدمت باشیم.
درود بر استاد ولی‌زاده عزیز، بی نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده که این هفته در کنار ما بودید و شنونده برنامه همیشه با ورزش. تشکر ویژه میکنم از امین شنگ لیلایی، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، جناب احمد فرزی در بخش هماهنگی و ارتباطات که زحمت کشیدند، و جناب آقای فرزاد محمدی راد صدا بردار عزیزمون که همین بزرگواران به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه،
پس بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.